شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در ششمین روز از آبان 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا از جمله به یک پرونده تجاوز حاشیه برانگیز در ایران بپردازیم. از دولت مسعود پزشکیانی خواهیم گفت که حالا نیروهای اصلاح طلب اون رو بی اقتدار میخونند و ادامه فشار بر فعالان حقوق کودک با ادامه بازداشت امیرحسین میربهاری و بیشتر از اینها و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده در پرونده پژمان جمشیدی موضوع تجاوز مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته گفت این پرونده ارجاع نشده یا او از آن مطلع نیست. روزنامه هم‌میهن در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از زن جوان شاکی پرونده که نامی از او منتشر نشده نوشت پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرده است. درباره این پرونده اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه هم روز سه‌شنبه گفت که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به گفته او فعلا امکان اطلاع رسانی درباره آن وجود ندارد. در تحول دیگر مرتبط با این موضوع، وبسایت روزنامه هم‌میهن از بعد از ظهر روز سه‌شنبه از دسترس خارج شده است. سه‌شنبه 29 مهر قوه قضاییه خبر بازداشت یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف را منتشر کرد. شنبه 3 آبان هم دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را نقض کرد و او به قید وثیقه آزاد شد. مجموعه ای از حملات ایالات متحده علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام منجر به کشته شدن 14 نفر شد. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که با این حملات شمار قربانیان کارزار ضد مواد مخدر واشنگتن دست کم به 57 تن رسیده است. آقای هگست در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در مجموع 14 تروریست مواد مخدر در سه حمله کشته شدند و یک نفر زنده ماند. هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم آسیب ندیدند. ایالات متحده چند ماهی است که کارزاری را برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در آب‌های آمریکای لاتین عمدتاً در دریای کارائیب به راه انداخته و بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را هم به این منطقه اعزام کرده است. این اقدام باعث بروز تنش در روابط میان آمریکا و ونزوئلا شده و کاراکاس اعلام کرده که هدف واشنگتن سرنگون کردن دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا است. در خبر دیگر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت برای مالک یک کشتی باری که سال گذشته در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود درخواست 170 میلیون دلار جریمه شده است. اسخر جهانگیر در نشست با خبرنگاران گفت پرونده مالک این کشتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم بین الملل در تهران در حال بررسی است، اما هنوز تاریخی برای محاکمه تعیین نشده. مشخصاتی که آقای جهانگیر در اظهاراتش از این کشتی بیان کرد نشان می‌دهد اشاره مقام قضایی به کشتی MSC آریس است که اردیبهشت سال 1403 از سوی سپاه پاسداران توقیف شد. رسانه‌های ایران آن زمان گفته بودند که این کشتی متعلق به شرکت زودیاک است که توسط یک فرد سرمایه‌دار اسرائیلی اداره می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مالک کشتی را چهره بانفوذی در دولت اسرائیل خواند و اتهام او را تأمین مالی تروریسم عنوان کرد. وزیر کار میگوید دولت در مرحله کنونی به دنبال حذف 15 میلیون یارانه بگیر از 27 میلیون شهروند برخوردار است. احمد میدری که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی سخنرانی میکرد درباره حذف یارانه دهک‌های معیشتی توضیح داد و گفت خانوارهایی که از فهرست یارانه بگیران حذف شدند دقیق حذف شدند. به گفته او هر کس در تهران مالک خانه باشد و خانواده 30 میلیون تومان درآمد داشته باشد جزو سه دهک بالا محاسبه می شود. تیم هندبال دختران ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین با پیروزی 43 بر 26 برابر هند به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. در این رقابت‌ها تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای مسابقه دادند و ایران پیش از برگزاری آخرین مسابقات قهرمانی‌اش را قطعی کرد. تیم هندبال دختران ایران در آخرین دیدار خود روز پنجشنبه 8 آبان به مصاف تیم هنگ کنگ خواهد رفت. آنا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتری در انتظار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اقتدار به معنای قدرت و توانایی مفهومی است که حالا در ایران گفته میشه دولت فاقد اونه. از جمله سیاستمدارانی که در روزهای اخیر در این باره سخن گفته، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحاته که رفع نشدن فیلترینگ رو از نشانه‌های تضعیف اقتدار دولت مسعود پزشکیان ارزیابی کرده. این چنین اظهار نظری با این سوال روبرو شده که در دهه‌های اخیر جمهوری اسلامی کدام دولت اقتدار به معنای پیشبرد وعده‌ها و سیاست‌هاش رو داشته. بابک دوربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی وزارت ارشاد در دوران وزارت علی جنتی و کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن، به این پرسش پاسخ داده.
ببینید، همه رؤسای جمهور در ایران دچار این مسئله شدن، برکنار شد، بنیسد رجایی که اصلا نموند که ببینه چیز خاصی رو. خود آقای خامنه ای ببینید چقدر مشکل ایجاد شد براش. بعد بریم به دوره هاشمی. هاشمی جز دوره اولش، دوره دومش دیدیم با چه مشکلاتی مواجه شد، دقیقاً با همین مسئله مواجه. هرچند جلوتر این سخت‌تر میشه. خاتمی یک رودست بود به حکومت، تو شرایطی حکومت یعنی خودش به خودش رودست است، فکر نمی‌کرد که در واقع بتونه این اتفاق، ولی برای همون شرایط هم تحملش نکردن. ما دیدیم که بلافاصله بعد قتل‌های زنجیری، بعدم ایجاد هر 9 روز یک بحران، در واقع زمین افتاد. خاتمی هم به همین شد. خود ببین احمدی نژاد هم دوره دومش، یعنی خود احمدی نژاد هم بعد دور دومش یک مخالف تو همین ساختار قرار میگیره. حسن روحانی که اصلا یک پروژه بود، خود احمدی نژاد هم یک پروژه بود، احمدی نژاد پروژه‌ای بود برای حذف نخبگان اول انقلاب و این ایجاد چرخه در واقع جدید قدرت برای نیروهای وفادار به آقای خامنه ای. خود این آدم قربانی شد توی داستان. روحانی که اومد مسئله مشکل بین الملل نظام حل کنه و بیشتر همین پروژه بود و اومد ایرانو از زیر فلسفه بیاره بیرون، خودش دوباره همین مسئله براش پیش اومد در دور دومش. رئیسی و پزشکیان که در واقع اصلا دوتا این همن، یعنی این دوتا اصلا اومدن برای اینکه منویات رهبری رو اجرا کنن. خب رئیسی که اصلا ادعای داشت، پزشکیان با همین ادعا اومد که آقا من فقط اومدم اینا، البته هیچ برنامه‌ای هم پشتش نبوده، یعنی اینا فقط دوتا مجری خیلی ساده در کنار سایر نهادان. ببینید خانم منصوری و دیگرانی که امروز از آقای پزشکیان از نبود اقتدار دولت صحبت میکنند، آیا اون زمان که آقای پزشکیان داشت کاندیدا میشد و هیچ برنامه مدونی برای حل مسائل کشور، ببین وقتی میگم برنامه مدون یعنی اینکه شما هم فهم داشته باشید از مسائل، یعنی متغیرهای بازی رو بشناسید، اونا که تاثیرگذار هستن، هم منطقش رو بدونید اینا چجوری بازی میکنن، هم برنامه، یعنی برای این کنترل این متغیرها برنامه داشته باشید. اینکه ما بیام آرزوهامونو بگیم، هیچ کدوم از رؤسای جمهور ما برنامه نداشتن جز آقای روحانی، فقط اونم برای مسئله بین المللش، نه برای چیزای دیگه‌اش. خانم منصوری آیا اون روز دنبال این بوده که مسئله اقتدار رو بکشه؟ حالا من مثلا شخص ایشون نیستا، مثلا کل اون نیروهایی که رفتن پشت آقای پزشکیان، وقتی شما میرید پشت یک نیروی سیاسی و میخوای که وارد بازی قدرت بشی و هیچ برنامه سیاسی نداری و قرار اون هم قرار فقط منویات رهبری ایجاد کنه، الان نمیشه از اقتدار دولت حرف زد. اصلا همون روز اول آقای پزشکیان
آقای خاتمی هم هست، وقتی که میگه که چرا با وجود اون زمینه موجود به اهدافمون نرسیدیم و عقب گرد کردیم، به هر حال پرسش رو مطرح میکنه اما چرا پاسخش رو نمیده. به هر حال آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بوده، میتونه پاسخ به این پرسش رو هم خودش مطرح بکنه. نه
آقایون گرفتار همون چارچوب های فعلی نظام هستن، یک از خود بیگانگی توشون به وجود اومده که اجازه نمیده که ماهیت خیلی رو باز کنن. وقتی شما همیشه در چارچوب نظام خودتو تعریف کردی، در چارچوب نظام خودتو میدونی و همه چی رو علارغم تمام مشکلاتی که در 47 سال گذشته در همین قانون اساسی میبینی، همچنان راهکارهات رو در قانون اساسی جستجو میکنی، همچنان حتی بعد از این همه شکست، حتی بعد از روحانی، بعد از رئیسی، دوباره برمیگردی به چارچوب اصلاحاتی که در چارچوب همین نظام سیاسی که ولی بقیش مطلق العنان هستش. خب طبیعتاً نمیتونی به این پاسخ بدی، برای اینکه خودت جزوی از همین هستی. و وقتی آقایون در قبال این ساختار ساکتن و هم توپو میندازن در جاهای دیگه و اونجا رو سعی میکنن نشانه بگن و حتی با زمین بازی که حاکمیت براشون معرفی میکنه تو همون زمین بازی میکنن، خودشون هم جزوی از این تقویت، یعنی جزوی از این تقویت این سیستم هستن، خودشون جزو سیستم هستن، بنابراین نمیتونن منتقد جدی خودشون باشن. آقای خاتمی اگر میخواد وضعیت رو در واقع اصلاح کنه، باید خودشو بیاد از این ساختار بیرون. همه نیروهای سیاسی قبول کنن که جامعه مدنی ایران مهمه. ببینید یه مشکل خیلی مهمه ما در اینجا داریم که مسئله خود جامعه است. ببین جامعه‌ای که تجربه حزبی جدی نداشته، جامعه‌ای که حتی مشروطیت رو جز دوره احمدشاه لمس نکرده، حتی آزادی و رشد و توسعه رو به معنای همه جانبگیش در واقع تجربه نکرده، همه جای یه جای کار میلنگیده، این آمادگی رو نداره، بیشتر سلطان محوره، میدونید دوست داره یکی بیاد براش ایسه امر رو نهی کنه. این جامعه رو شما اگر توان بهش نبخشی، در واقع سعی نکنی که اینو درستش بکنی، سعی نکنی که حمایتش بکنی که جامعه مسائل خودش رو به دنبالش و همیشه در این باشه که بتونی با گرفتن قدرت سیاسی مسائل کشور رو حل بکنی، همین میشه.
امروز این رو شما در زمینه بزرگتر اگر بخوایم نگاه بکنیم، این اختلافاتی که حالا اینقدر رو اومده، فریادهایی که در مجلس علیه حسن روحانی مثلا کشیده میشه، دعوایی که خیلی آشکارا و در فضای عمومی داره مطرح میشه، امروز روز سوم چهارمش هست، این رو در همون زمینه میبینید؟
ببین دعواهای که همیشه بوده، چون بس هر موقع که شما به مش در جمهوری اسلامی نیروهای عرض که ملوک و طوایفیه، یعنی یک هسته سخت قدرت داریم، نیروهای موازی هستن که هر کدوم تلاش میکنن سهم خودشون از منابع کشور، حالا این منابع بخشش اقتصادی مادیه، بخشش هم سیاسیه و قدرته، یا یه بخشش هم حتی چیزهای فرهنگی و چیزهای دیگه است، اینا رو سعی میکنن از برای خودشون سهم بیشتری از اینها بگیرن و در رقابت ها میفتن، این زدن های همدیگه تو همین داستانه. اما الان چرا این اهمیت پیدا میکنه و اینقدر شدید میشه و شدیدم دیده میشه و بازتاب شدیدی هم داره؟ یک مسئله خیلی روشنه، بعد از جنگ 12 روزه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاسی ایران غایب شد. الان تقریبا آقای خامنه‌ای در صحنه سیاسی ایران به معنا نیست. در جنگ 12 روزه نبود، دیدیم هم که تبعات نبودنش چیه، حتی نمی‌تونن پیداش کنن که باش مذاکره کنن، رئیس جمهور مملکت نمی‌تونه پیداش کنه که برای که پاسخ بده به ویتکاف و امریکا در واقع بتونه باش صحبت کنه. و اینها رو در کنار هم بذاره، و الان با سن ایشون، یعنی در نبود قهری یا طبیعی آقای خامنه‌ای، چه به واسطه مرگ طبیعی، چه به واسطه حالا کنار گذاشتنش، یا به خاطر جنگ نبود دانش و سنیسس، این رقابت ها با نزدیک شدن این شرایط و اینکه این احتمال خیلی زود داره اتفاق میفته، دیده میشه و دیدن که نتیجه چون یه جنگ یا یک بحران شدید دیگه باشه، آقای خامنه‌ای تو بازی نیست، بنابراین نیروهای سیاسی تلاش میکنن سهم خودشون رو از قدرت بگیرن. یعنی یه بحث اینجا بحث جانشینی خیلی بحث مهمیه. حالا اما یه چیزو در نظر بگیریم، جانشینی فعلی با جانشین سال 68 یک اختلاف خیلی جدی داره، و اون این که در زمان 68 بخش عمده از جامعه پشت سر اون حاکمیت بود، علارغمی که جامعه همچنان به نظر من تغییر منتالی نکرده به اون معناها، یعنی جامعه همون استبداد زدگی ذهنیشو داره که اون موقع هم داشت، اما اون موقع پشت حاکمیت بود، الان پشت حاکمیت فعلی نیست. بنابراین نیروهای سیاسی برای اینکه بتونن در این رقابت قدرت دست بالا رو بگیرن، به سمت نیروهای خارجی هم روی آوردن. بنابراین ما امروز می‌بینیم که کسانی مثل آقای لاوروف وارد در واقع زدن کسانی مثل آقای ظریف و آقای روحانی میشه، در واقع با یک اظهار
بازی‌های سیاست داخلی ایران به نوعی،
دقیقاً بازی هست، یعنی روسیه به طور و حتی بقیه هم دارن همین کار، و خیلی از سیگنال هایی که الان تو زدن ها داره داده میشه، سیگنال هایی به روسیه و غربه، یعنی دارن در واقع خودشون رو بازنمایی میکنن برای طرف مقابل که اگر ما بیایم چه رویکردهایی رو در سیاست خارجی و رابطه بین‌المللی خواهیم داشت. من فکر میکنم این نکته خیلی نکته مهمیه، بخوام اینو شاید تا حد زیادی برجسته‌تر میکنه، و اینکه به هر حال همان بحران رو لمس کردن و میدونن در شرایط خیلی شرایط کشور شکننده است و با یک اتفاق خیلی در واقع جدی میتونه همه چی از هم بپاشه، برای اون لحظه لحظه بزنگایی است که باید تصمیم گرفته بشه و نیروهای سیاسی هرچی از این قدرت و یا این منابع سهم بیشتری داشته باشن، احتمال اینکه دست بالا رو بگیرن به مراتب بیشتر.
اردیبی بابک دورپیکی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره پرونده اتهام تجاوز پژمان جمشیدی، هنرپیشه سینمای تجاری، به خبرنگاران گفته پرونده‌ای به سازمان او ارجاع نشده و یا مطلع نیست در این باره. این صحبت ها همزمان با انتشار گزارش و گفتگویی با شاکیان این پرونده در روزنامه هم‌میهن مطرح شده. شاکیان پرونده ضمن ارائه جزئیاتی پژمان جمشیدی و اطرافیان او رو متهم کردند که با پیشنهادهای میلیاردی از اونها خواستند تا از شکایت خود صرف نظر کنند. پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری تصنیم از اقدام روزنامه هم‌میهن به شدت انتقاد کرد و این روزنامه رو به اونچه تعرض به انسجام اجتماعی و امنیت روانی جامعه نامید متهم کرد. پس از انتشار این مطلب، دامنه دسترسی به پایگاه خبری روزنامه هم‌میهن، وبسایت این روزنامه هم مسدود شده. درباره این موضوع بیشتر از محمد زرقامی بشنوید.
پرونده‌ای که 6 ماه طول کشید تا نام پژمان جمشیدی، بازیکن سابق فوتبال و هنرپیشه سینمای تجاری را در یک جریان قضایی آفتابی کند. پرونده زن جوانی که میگوید این هنرپیشه پولساز و پرکار سینمای ایران که مدتی است از همسرش هم جدا شده، به بهانه همکاری به او تجاوز کرده است. صحبت‌های این زن جوان که روزنامه هم‌میهن چاپ تهران نامش را قلم گرفته، به پرونده هنرپیشه مجموعه تلویزیونی محکوم ابعاد تازه‌ای داده است.
چی شد
دختر سادش خالی؟
چند تا دیوار باش شد سادش خالی؟
من یه دونه.
خبری از مهمونی نیست. دیگه چی؟
دو تا فیلتره که اینجوری که از بوش پیداست، این ماده به خاطر گل میمونه.
آقا ببخشید، این بنده خدا که گزارش رسمی داده حالش بهتر شده، بیارمش الان. فیلتره رو بدین نمونه برداری ببینم بزاقه کی روشه.
اصلا همه چیز به گفته شاکی این پرونده که زنی جوان عاشق بازیگری است، از حضور در سر صحنه این مجموعه تلویزیونی شروع و به واسطه زنی که معتمده این زن جوان بوده به خانه آقای جمشیدی ختم شده است. زن جوان میگوید وقتی وارد خانه شده، متهم در را قفل کرده، مواد کشیده و دود آن را به صورتش فوت کرده است. اما ماجرا همینجا تمام نمیشود. او دست و پایش را میبندد و رابطه جنسی برقرار میکند. زن جوان میگوید میخکوب شده بود و از پس متهم بر نمیآمد. به گفته این زن جوان، در گفتگو با هم‌میهن، پژمان جمشیدی که انگشت این اتهام بر اوست نشعه می شود و به کناری می افتد و او با پیدا کردن کلید خانه آرام در را باز می کند و بیرون می رود، با گریه داد و بیدادی راه می اندازد. با راهنمایی ساکنان محل سکونت این هنرپیشه است که او راهی پزشکی قانونی می شود. اگر تحلیل‌های هواداران و نزدیکان این هنرپیشه را کناری بگذاریم، بخشی از گفته‌های آنان که مستند به شنیده‌هایشان است، بر کنار از جزئیاتی مانند ساعت و طبقه ساختمان، با آنچه این زن جوان گفته همخوانی‌هایی دارد. قسمتی از توضیحات علی باقری از چهره‌های فضای مجازی را در حمایت از پژمان جمشیدی بشنوید.
این خانم تو اون ایروبیری ساعت 7 صبح به جای که با پلیس تماس بگیره، میره برج 13 در دفتر هیئت مدیره آتیساز. این چه ربطی به هیئت مدیره آتیساز داشته؟
مادر این زن جوان عاشق سینما که اکنون شاکی پرونده پژمان جمشیدی است، به روزنامه هم‌میهن در تهران گفته است که خودش را سراسیمه به پایتخت و به پزشکی قانونی رسانده، آنجا متوجه شده دخترش تصادف نکرده بلکه به او تجاوز شده است. این خانم میگوید در پزشکی قانونی آنقدر خودش را زده و گریه کرده تا بالاخره دستور قاضی را گرفته و آزمایش تشخیص هویت انجام شده است. مثبت بودن نتیجه آزمایش تجاوز باعث می شود تا آزمایشی هم از پژمان جمشیدی گرفته شود. آزمایشی که پاسخش به گفته شاکی جوان این پرونده مثبت است. مادر زن جوان عاشق بازیگری گفته است که آقای جمشیدی آنها را به اخاذی متهم کرده بود و آنها هم به همین دلیل از او شکایت کردند. به گفته این مادر، متهم به قاضی پرونده گفته بود که با فرزند او صیغه محرمیت خوانده و وقتی قاضی به پژمان جمشیدی رو کرده و گفته بود الان خطبه را بخوان تا ببینم بلدی، نتوانسته بود بخواند. بالاخره 6 ماه دوندگی و 2 ماه انتظار برای جمع‌آوری مستندات حالا در برابر صحبت‌های یک مقام قضایی قرار گرفته. اصغر جهانگیر که در اولین واکنش به خبرهای منتشر شده گفته است پرونده‌ای رسیدگی نشده و این شکایتی اولیه است. در کنار واکنش سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران کامبیز برجاس، یکی از وکیلان پژمان جمشیدی هم به هم میهن گفته است با اینکه گروه وکیلان این هنرپیشه هنوز پرونده را نخوانده اند، ولی او قاطعانه انتساب اتهام تجاوز به عنف به موکلش را رد میکند. شاکی پرونده چشمش را از گوشیش نمیدزدد و منتظر خبری است. پیامکی از قوه قضاییه میآید. پرونده از دادگاه کیفری 1 به شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران رفته است. هنوز این پیامک از صفحه گوشی محو نشده که گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه فضای مجازی را پر می‌کند. متهم 30 مهر بازداشت و در 3 آبان قرار بازداشتش فک و آزاد شده است. حالا مادر شاکی این پرونده مانده است و چندین و چند پرسش بی‌پاسخ. این پرونده چطور به این سرعت از دادگاه کیفری به تجدید نظر ارسال شد؟ چرا اینقدر زود آزادش کردند؟ آیا کار تمام مردم که در پله‌های دادگستری گرفتار بوروکراسی اداری‌اند به همین سرعت انجام می‌شود؟
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما از روزی که نام پژمان جمشیدی، بازیکن سابق فوتبال و بازیگر، با یک پرونده تجاوز گره خورده، یکی از مهمترین موضوعاتی که زیر ذره بین قرار گرفته واکنش افکار عمومی به این اتهام مطرح شده علیه اوست، خصوصا واکنش اون دسته که بدون علم به جزئیات پرونده این اتهام رو رد کردند. در میان این گونه واکنش‌ها نام افراد شناخته شده هم دیده میشه که از پژمان جمشیدی دفاع کردند. در همین حال یک روزنامه هم‌میهن چاپ تهران به سراغ فرد شاکی میره. زن جوانی که به همراه مادرش درگیر این پرونده است، اونطور که در گزارش محمد زرقامی هم به اون اشاره شد، گزارشی که حالا مورد حمله و انتقاد قرار گرفته از جمله از سوی خبرگزاری تسنیم که گفته که این تعرض به انسجام اجتماعی است. در این حال دسترسی به وبسایت روزنامه هم‌میهن تا لحظه‌ای که من و شما با هم صحبت می‌کنیم همچنان ممکن نیست. درباره اون چه که اتفاق افتاده، واکنش افکار عمومی، اهمیت پوشش رسانه‌ای و پدیده انسجام اجتماعی که تسنیم به اون اشاره کرده، ارجبی مریم فومنی روزنامه‌نگار در بریتانیا رو بشنوید.
متاسفانه اتفاقی که خیلی تکرار شونده هم هستش و این حتی مختص جامعه ایرانی، ولی تو جامعه ایران بیشتر دیده میشه، این که وقتی که یک موضوع شکایت یا آزار جنسی مطرح میشه، یه واکنش اولیه‌ای که افکار عمومی یا جامعه میگیره باور نکردن اون هستش. و شاید این به خاطر اون، حالا یه بخشش به خاطر اون فرهنگ مرد سالارانه ای هستش که همیشه بیشتر حق رو به مرد میده و زن رو حتی مقصر میدونه و قربانی نکوهی میکنه، و شاید یه بخش دیگه‌ش هم به این برمیگرده که اگه جامعه بخواد باور کنه که همچین اتفاقی افتاده، باید یک واکنش درست انجام بده بهش، و چون این واکنش درست رو بلد نیست و آموزش ندیده و اتفاقا چیزهایی برخلاف اون رو به خصوص تو جامعه مثل ایران آموزش دیده، شاید انکار براش راحت تر هستش. و وقتی که این مثلا به یک آدمهایی میرسه که سلبریتی هستن به قول معروف و یک محبوبیتی دارن، واسه آدمها پذیرش این که اون آدم محبوبشون یک همچین گناه نابخشودنی رو انجام داده خیلی سنگین هستش و میان انکار میکنن و کلن همه بار رو میذارن روی دوش زنی که مورد آزار جنسی قرار گرفته و حالا داره بر علیه اون اعتراض میکنه و صداش رو بلند میکنه.
و خیلی اتفاق شاید بشه گفت نادری است وقتی که زنی در چنین موقعیتی، حالا یک زن جوان، به همراه مادرش مورد گفتگوی یک رسانه قرار میگیره و بدون اینکه هویتش فاش بشه همچنان از آنچه که بر او گذشته و روزها و ماهای پس از اون داره صحبت میکنه.
خیلی این اتفاق مهم هستش، برای اینکه خب موضوع تجاوز که یک موضوع تازه‌ای نیستش، ولی اینکه به این بلندی راجع به اون حرف زده بشه، اینکه اینا رفتن بلافاصله شکایت کردن و الان هم اومدن اینو رسانه‌ای کردن، این یک موضوع خیلی مهم هستش و خب خیلی قدرت میده. یعنی به غیر از اینکه به خود اون زن و اون دادخواهی زن، اون زنی که مورد آزار قرار گرفته اهمیت داره، به جامعه قدرت میده، به کسای دیگه‌ای که تو این موقعیت هستن قدرت میده که صداشون رو بلند کنن و یه امیدی داشته باشن که باور میشن. برای اینکه متاسفانه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و قوانینی که هستش واقعا قوانینی نیستش که از یک زن آزاردیده، یک زنی که مورد تجاوز قرار گرفته حمایت کنه و امید چندانی به اجرای عدالت باشه، و توی نمونه‌های قبلی هم دیدیم که چطور اتفاق افتاده. ولی اینکه با وجود همه اینها این زنها دست از دادخواهیشون نکشن، دست از اینکه این اعتراضشون رو علنی کنن نکشن، به نظرم به غیر از خودشون و همه جامعه همین قدرت رو میده که این راه رو ادامه بدن.
خانم فومنی، از منظر رسانه در همین ساعت‌های گذشته وبسایت خبرگزاری تسنیم مطلبی رو منتشر کرده پرداخته به پرداختن به این موضوع و تیتری زده با عنوان به گفته تسنیم تعرض هم‌میهن به انسجام اجتماعی، و پرسیده که آیا این اقدام علیه امنیت روانی نیست؟ و در این دقایقی که من و شما صحبت می‌کنیم وبسایت روزنامه هم‌میهن هم در دسترس نیست، این رو چطور باید دید؟
به نظر من واقعا اون تعرضی که به انسجام اجتماعی انجام میشه همون موقعی هستش که یک زنی میاد میگه که من شکایت دارم از تجاوز و این شکایت هم ثبت شده، این فرد هم بازداشت شده، ولی جامعه این رو نمیپذیره. اونجاست که این انسجام اجتماعی داره مورد خطر قرار میگیره و واقعا همکاران ما توی روزنامه هم‌میهن خیلی شجاعت به خرج دادن که رفتن سراغ این و از این چیزی که این روزها توی رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی به عنوان پاپوش و شایعه و دروغ ازش یاد میشدش، اومدن نور انداختن روی اون اتفاق و مشخص شد که این آدم وجود داره، این اتفاق افتاده، شکایت کرده و همه اسنادش هم موجود هستش. و این طوری هستش که یعنی در واقع هم جامعه هم مردمش و هم حالا قانونگذارها اگر ذره تدبیر داشته باشن یاد میگیرن که باید با این جور موضوع چجور برخورد کنن که اتفاقا اون انسجام اجتماعی که به هر حال یه مقدار ازش شاید هنوز باقی مونده باشه از بین نره و بتونه ادامه داشته باشه.
ارجبی مریم فومنی، روزنامه‌نگار در بریتانیا، رو میشنیدید درباره پرونده‌ای که نام پژمان جمشیدی با اون گره خورده. اگر که شما هم نظری در این باره دارید حتما میتونید اون رو با ما در میون بگذارید، از جمله از طریق پیامرسان واتساپ، اگر که شماره ما رو یادداشت کنید 20420 725 970 30.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. سری بزنیم به جهان پزشکی. رشد شتابناک سرطان کبد در جهان نگرانی‌های بسیاری رو پدید آورده، هرچند که پژوهشگران میگن امکان پیشگیری از افزایش موارد ابتلا حتی تا 60% هم وجود داره. جزئیات بیشتر رو از بنیامین ساعت رو بشنوید.
اگر از همین حالا برای پیشگیری از سرطان کبد اقدام نشود، تا 2 دهه آینده با بحرانی جهانی روبرو خواهیم بود. برآوردهای پزشکی نشان می‌دهد که با توجه به روند نگران کننده فعلی، شمار مبتلایان به بیماری سرطان کبد تا سال 2050 میلادی ممکن است به 1.5 میلیون نفر، یعنی حدود 2 برابر میزان کنونی برسد. روزنامه گاردین اما در گزارشی امیدوار کننده نوشته که بر اساس یافته‌های جدید پزشکی، بیش از نیمی از این موارد را می‌توان با تغییر سبک زندگی و واکسیناسیون پیشگیری کرد، به طوری که پژوهشگران می‌گویند بیش از 60% موارد ابتلا به سرطان کبد قابل پیشگیری اند. عوامل اصلی بروز سرطان کبد اضافه وزن زیاد، مصرف بیش از حد الکل، کبد چرب و عفونت‌های مزمن و ویروسی همچون هپاتیت B و هپاتیت C هستند. سبک زندگی سالم، کاهش وزن، رژیم غذایی مدیترانه‌ای، کاهش مصرف غذاهای فراوری شده و نوشیدنی‌های شیرین در کنار واکسیناسیون علیه هپاتیت B از جمله اقدام‌های مؤثر است که می تواند جان میلیون ها نفر را از ابتلا به سرطان کبد نجات دهد. این در حالی است که بنابر گزارش اخیر گاردین، اقدام های جهانی برای پیشگیری از سرطان کبد تا کنون به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. به ویژه در قیاس با برخی سرطان‌های دیگر همچون سرطان پستان یا ریه، سرمایه‌گذاری و آگاهی رسانی در زمینه سرطان کبد بسیار کمتر بوده است. در حالی که این بیماری دومین دلیل مرگ و میر ناشی از سرطان در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی است.
بنیامین صدر گزارش میداد. سری بزنیم به جهان ورزش. در اینستاگرام رادیو فردا خبری منتشر شده درباره فاطمه رستگارپور، بوکسور تیم ملی جوانان ایران که در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به مدال برنز دست یافته. خانم رستگارپور امروز در مرحله نیمه نهایی وزن مثبت 80 کیلو مقابل حریفی از قزاقستان شکست خورد و در نخستین حضور بوکس بانوان ایران در یک رویداد بین‌المللی مدال برنز تاریخی این رقابت‌ها رو کسب کرد. با این خبر میرسیم به مروری دوباره بر سرخط خبرهای این ساعت با همکارم مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده در پرونده پژمان جمشیدی موضوع تجاوز مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته گفت این پرونده ارجاع نشده یا او از آن مطلع نیست. روزنامه همیهن در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از زن جوان شاکی پرونده که نامی از او منتشر نشده نوشت پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرده است. درباره این پرونده اسخر جهانگیر سخنگوی قوای قضاییه هم روز سه‌شنبه گفت که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به گفته او فعلا امکان اطلاع رسانی درباره آن وجود ندارد. مجموعه ای از حملات ایالات متحده علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام منجر به کشته شدن 14 نفر شد. پیت اکست وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که با این حملات شمار قربانیان کارزار ضد مواد مخدر واشنگتن دست کم به 57 نفر رسیده است. آقای اکست در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در مجموع 14 تروریست مواد مخدر در سه حمله کشته شدند و یک نفر زنده ماند. هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم آسیب ندیدند. گروه افراطی حماس اعلام کرد پیکر یکی دیگر از گروگان‌های اسرائیلی را که در تونلی در غزه پیدا شده سه‌شنبه شب به اسرائیل تحویل خواهد داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی که دوشنبه از سوی حماس تحویل داده شد، باقی‌مانده جسد یک گروگان دیگر است که پیشتر تحویل داده شده بود. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده بود حماس با این کار توافق آتش‌بس را نقض کرده و با مقامات دفاعی و امنیتی درباره پاسخ کشورش به نقض توافقنامه مشورت خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت برای مالک یک کشتی باری که سال گذشته در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود درخواست 170 میلیون دلار جریمه شده است. اسخر جهانگیر در نشست با خبرنگاران گفت پرونده مالک این کشتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم بین‌الملل در تهران در حال بررسی است، اما هنوز تاریخی برای محاکمه تعیین نشده. مشخصاتی که آقای جهانگیر در اظهاراتش از این کشتی بیان کرد نشان می‌دهد اشاره این مقام قضایی به کشتی ام اس سی آریس است که اردیبهشت سال 1403 از سوی سپاه پاسداران توقیف شد. رسانه‌های ایران آن زمان گفته بودند که این کشتی متعلق به شرکت زودیاک است که توسط ایال اوفر سرمایه‌دار اسرائیلی اداره می‌شود. وزیر کار اعلام کرده دولت در مرحله کنونی به دنبال حذف 15 میلیون یارانه بگیر از 27 میلیون شهروند برخوردار است. احمد میدری که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد درباره حذف یارانه دهک‌های معیشتی توضیح داد و گفت خانوارهایی که از فهرست یارانه بگیران حذف شدند دقیق حذف شدند. به گفته او هر کس در تهران مالک خانه باشد و خانواده 30 میلیون تومان درآمد داشته باشد جزو سه‌دهک بالایی محاسبه می‌شود. و تیم هندبال دختران ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین با پیروزی 43 بر 26 برابر هند به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از مهدی طاهباز.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اسرائیل با حضور ترکیه در نیروی بین المللی ثبات‌بخشی که قرار بر پایه طرح رئیس جمهور آمریکا در نوار غزه مستقر بشه اعلام مخالفت میکنه. همزمان با این بحث و جدل‌ها مسئله تحویل اجساد گروگان‌های کشته شده به اسرائیل ادامه وضعیت آتش‌بس رو با تهدید مواجه میکنه. از ایلیا جزایری در این باره بیشتر بشنوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض آتش‌بس در نوار غزه متهم کرد و وعده واکنش داد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. بنابر بیانیه این که آقای نتانیاهو سه‌شنبه 6 آبان صادر کرد، دلیل این اتهام اقدام حماس به تحویل بقایای جسد گروگان به عنوان جسدی که دیگر از گروگان هاست. اما پیکر این گروگان را پیشتر ارتش اسرائیل پیدا کرده بود و تنها بخشهای از آن در غزه مانده بود. نخست وزیر اسرائیل افزود که با نهادهای امنیتی درباره واکنش به حماس گفتگو خواهد کرد. حماس شامگاه دوشنبه اعلام کرده بود که جسد یکی دیگر از گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل داده است. اما با توجه به بیانیه صادر شده از سوی نخست وزیر اسرائیل، از 28 گروگان اسرائیلی کشته شده جسد 13 گروگان دیگر همچنان در غزه است. این در حالی است که جستجو به دنبال بقایای دیگر گروگان‌های کشته شده ادامه دارد. اسرائیل اجازه جستجو در منطقه را داده که همچنان در کنترل ارتشش قرار دارد. شش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل در این باره گفته است: The Red Cross, the Egyptian
technical team, and به صلیب سرخ تیم فنی مصر و یک نفر از حماس اجازه داده شده تا زیر نظر دقیق ارتش اسرائیل از موقعیت خط زرد که در کنترل ارتش اسرائیل است عبور کنند تا جای گروگان‌های ما را شناسایی کنند. To identify the location
of our hostages. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که با تأخیر در تحویل اسیر گروگان‌های کشته شده، آتش‌بس را نقض کرده. حماس اما می‌گوید که حجم ویرانی‌ها و آوارها شناسایی محل اسیر را دشوار کرده است. مسئولان اسرائیلی در مقابل می‌گویند که حماس جای دست کم جسد 8 گروگان را می‌داند. روزنامه اسرائیلی جرزالین پست نوشته در صورتی که حماس اسناد گروگان‌های باقی مانده را تحویل ندهد، مسئولان اسرائیلی 5 اقدام احتمالی را بررسی می‌کنند: گسترش منطقه تحت تصرف در نوار غزه، تشدید اقدامات نظامی، پایان دادن به آتش بس، آغاز عملیات جستجو به دنبال اسناد گروگان‌ها و فشار دیپلماتیک. اما ایالات متحده خواهان پایداری آتش بس است و برای حفظ آن فشار می‌آورد. آتش‌بسی که پس از 2 سال جنگ 18 مهر بر پای طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ منعقد شد. از این رو هفته گذشته شماری از مسئولان آمریکایی از جمله جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل رفتند. در این میان مسئله استقرار نیروهای ثبات‌بخش بین‌المللی در نوار غزه که بخشی از طرح آقای ترامپ است مطرح شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت این کشور با اشاره به این مسائل گفت:
ما امنیت خودمان را مدیریت می‌کنیم. درباره نیروهای بین‌المللی اسرائیل نیروهای قابل پذیرش را تعیین می‌کند. ما این گونه رفتار می‌کنیم و همان گونه که مسئولان آمریکایی در روزهای اخیر گفتند، این رفتار به طور حتم مورد پذیرش آمریکا نیز هست.
دونالد ترامپ 3 آبان گفت که تلاش‌ها برای تثبیت اوضاع در غزه در حال پیشرفت است و به زودی نیروهای بین‌المللی ثبات‌بخش در این منطقه مستقر خواهند شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یکی از مسئولانی بود که هفته گذشته با هدف پیگیری اجرای آتش‌بس به اسرائیل رفته بود. خبرنگاران از آقای روبیو درباره تشکیل نیروهای ثبات‌بخش بین‌المللی سوال کردند. او در این باره پاسخ داد:
کار برای تشکیل این نیرو در حال انجام است. به بسیاری از کشورها پیشنهاد مشارکت داده شده. بدیهی است که این نیرو باید از کشورهای تشکیل شود که کار با آنها برای اسرائیل راحت باشد. بگذارید در حال حاضر به همین نکته بسنده کنم که بسیاری از کشورها برای مشارکت در این نیرو ابراز تمایل کردند.
آقای روبیو همچنین از تلاش واشنگتن برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل یا به دست آوردن توافقی بین‌المللی به عنوان مجوز تشکیل یک نیروی چند ملیتی در غزه خبر داد، زیرا به گفته او قوانین داخلی برخی کشورها مشارکت در چنین نیرویی را منوط به مجوز قانونی بین‌المللی کرده است. در این میان اسرائیل با مشارکت برخی کشورها در نیروی ثبات‌بخش اعلام مخالفت کرده، به ویژه با ترکیه که آقای ترامپ گفته بود در دستیابی به آتش بس در نوار غزه ایفای نقش کرده است. گیدئون سائر وزیر خارجه اسرائیل در این باره میگوید:
متاسفانه و به طور عمده طی 2 سال گذشته ترکیه به رهبری اردوغان رویکرد خصمانه علیه اسرائیل اتخاذ کرد. این رویکرد تنها به اظهار نظر محدود نمیشد، بلکه شامل اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه اسرائیل نیز بود. بنابراین منطقی نیست که ما به نیروهای مسلح آنها اجازه ورود به نوار غزه بدهیم. ما با این مسئله موافقت نخواهیم کرد. به دوستان آمریکایی خود هم اطلاع دادیم.
تا تشکیل شورای صلح به ریاست دونالد ترامپ برای نظارت بر تحولات غزه از جمله مدیریت و بازسازی این باریکه و تشکیل هیئت مستقل موقت از شخصیت‌های تکنوکرات برای مدیریت نوار غزه از موضوعات دیگر طرح آقای ترامپ است.
ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از آغاز تحقیقات بین المللی درباره یک شرکت کوچک بیمه در نیوزیلند خبر داده است. بر اساس این گزارش، شرکتی که بنیانگذار اون یک شهروند بریتانیایی است، به نقل و انتقال غیرقانونی نفت ایران، روسیه و ونزوئلا با استفاده از ناوگان ارواح یا سایه از طریق ارائه بیمه کشتیرانی به نفتکش‌ها کمک کرده. روسیه و ایران و ونزوئلا سال هاست که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا نفت و گاز خود را با استفاده از نفتکش‌هایی با نام، پرچم و مشخصات گاه جعلی به مشتریان خود ارسال می‌کنند. از جمشید زن در این باره بیشتر بشنوید.
خبرگزاری رویترز از فعالیت‌های شرکت بیمه کوچکی در نیوزلند پرده برداشته که از طرف یک خانواده بریتانیایی مدیریت می‌شود. در اواخر سال گذشته میلادی، نفتکش یوگ بعد از تخلیه 2 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران، یکی از بنادر چین را ترک کرد. نفتکش دیگری در نزدیکی قطب شمال با محموله از نفت خام روسیه راهی هند شد و چند هزار کیلومتر دورتر نفتکش دیگری هم محموله نفت ایران را در یکی از بنادر مالزی تخلیه کرد. صاحبان، مشتریان و شرکت‌هایی که این سه نفتکش را اداره می‌کردند، هیچ وجه مشترکی با یکدیگر نداشتند، به جز شرکت بیمه کوچکی در نیوزلند که هر سه تانکر را بیمه کرده بود. صاحب شرکت ماریتایم موچوال، پال رنکین 75 ساله از شهروندان بریتانیا است که همراه با اعضای خانواده‌اش از 2 دهه پیش در زمینه بیمه کشتی‌های باری و مسافربری فعال است. رویترز با بررسی هزاران سند بیمه و بارگیری، معاملات نفتی و گفتگو با چندین نفر که با فعالیت‌های این شرکت آشنا هستند، گزارش داده که یکی از تخصص‌های این شرکت گمنام بیمه تانکرهایی است که حامل نفت خام تحریم شده ایران و روسیه هستند. تانکرهایی که میلیاردها دلار نفت ایران و روسیه را از طریق دور زدن تحریم‌ها به دست مشتریان تهران و مسکو می‌رسانند و مجبورند برای ورود به بنادر مختلف جهان بیمه قانونی داشته باشند. بسیاری از این نفتکش‌ها بخشی از ناوگان ارواح هستند. ناوگانی از تانکرهای مختلف که نفت تحریم شده ایران، روسیه و ونزوئلا را با اسناد، اسامی و اماکن جعلی جابجا می‌کنند. بر اساس گزارش رویترز، مقر این شرکت کوچک بیمه در ساختمانی اداری در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزلند قرار دارد و در مقطعی از هر 6 تانکر ناوگان ارواح یک نفتکش را بیمه کرده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است دولت نیوزلند در همکاری با استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده تحقیقات درباره شرکت ماریتایم موچوار را آغاز کرده است. به گفته این منبع آگاه، بخشی از این تحقیقات مربوط به احتمال کمک این شرکت به نقض تحریم‌ها و عدم اجرای وظایفش در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. مدیران شرکت ماریتایم موچوال در پاسخ به رویترز همه اتهامات را رد کرده و گفتند که هیچ یک از تحریم‌های بین‌المللی را نقض نکردند و قوانین و مقررات را به طور کامل اجرا می‌کنند.
جمشید زند گزارش می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای در مورد انتخاب گزینه حمله نظامی در صورت عدم دستیابی به نتیجه در مذاکرات با تهران هشدار داده بود. اذعان مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، به چنین هشداری به رهبری جمهوری اسلامی آخرین اظهار نظر رسمی در مورد پیشینه حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایرانه. در این مورد بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
اظهارات معاون سیاسی وزیر امور خارجه در همایش مطالعات ایران معاصر درباره ایران و جهان پس از جنگ 12 روزه اشاره‌ای دارد به دلایلی که تهران همچنان مذاکره با آمریکا را امری شدنی نمی‌بیند. مجید تخت‌روانچی در اظهارات 5 آبان ماه خود تصریح می‌کند که زبان مشترکی بین دو کشور وجود ندارد. او می‌گوید اگر بگویند تعطیل کن تا این امتیازات را بدهیم یا اگر تعطیل نکنی این اقدامات را انجام می‌دهیم، اساساً زبان مشترکی برای گفتگو باقی نمی‌گذارد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه آشکارا می‌گوید که دونالد ترامپ در نامه خود به علی خامنه‌ای در مورد اقدام نظامی هشدار داده بود. به زبان مجید تخت‌روانچی، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده بود مذاکراتی را شروع کنیم و اگر به نتیجه نرسیم جنگ خواهد شد. این موضوعی است که دونالد ترامپ در مصاحبه با ماریو بارتیرومو از شبکه فاکس بیزنس نیز به صراحت بیان داشته بود. تاریخ انجام مصاحبه 15 اسفند 1403 است.
Now, well, there are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal.
دو راه برای برخورد با ایران وجود دارند، نظامی یا اینکه توافق کنند. من ترجیح میدم توافق کنند، زیرا به دنبال آسیب زدن به ایران نیستم. ترجیح میدم در مورد یک توافق مذاکره کنم. مطمئن نیستم که همه با من موافق باشند، اما ما میتوانیم به توافقی برسیم که به همان خوبی پیروزی نظامی باشد. اما زمانش همین الان فرا رسیده. من نامه‌ای به آنها نوشتم. در این نامه گفتم امیدوارم که شما مذاکره کنید، زیرا این کار برای ایران بسیار بهتر خواهد بود.
If we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. You're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran.
امارات پیک این نامه به ایران بود. به گفته عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین رئیس امارات متحده عربی، این نامه شامل این شرط‌ها می‌شد: توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، تعطیلی کامل غنی‌سازی اورانیوم، قطع حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن، انحلال گروه‌های مسلح وابسته به هشت شعبی در عراق و تعیین مهلت 2 ماهه برای اجرای این شروط. پیامد این درخواست‌ها نیز به وضوح مشخص شده بود. پذیرش شروط به معنای لغو تحریم‌ها و رد آنها به معنای مواجهه با یک اقدام نظامی گسترده می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی 18 اسفند ماه خود این گونه پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را داد:
بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید.
به گفته معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا در جریان یکی از مراحل مذاکرات تلاش کرده بود با تطمیع و دادن انگیزه تهران را به تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای خود ترغیب کند. در نهایت مجید تخت‌روانچی تصریح می‌کند که 5 دور مذاکره بی‌نتیجه بود و جنگ آغاز شد. با توجه به بمباران تأسیسات هسته‌ای و شرایط کنونی منطقه و میزان نفوذی که ایران اکنون دارد، از قبال این سخنان معاون سیاسی وزارت خارجه ایران معلوم نمی‌شود که آیا رسیدن به زبانی مشترک برای مذاکره جهت پاسداری از منافع ملی، رسیدن به آن و در نهایت تقویت این منافع وظیفه پیوسته دستگاه دیپلماسی کشور هست یا نه، و اینکه آیا اقدام مشخص برای رسیدن به زبان مشترک با آمریکا برای مذاکره اکنون در ذهنیت و واقعیت جمهوری اسلامی چه شکل و صورتی دارد؟
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. همچنان همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در ادامه درباره زنان، موسیقی و خواندن هم خواهیم گفت در ایران و چالش ها و محدودیت های اون. اما پیش از اون موضوع دیگر، حسین و نادیا میرابراهیمی میربهاری، خواهر و برادری که سالها در دفاع از حقوق کودکان کار خیابان فعالیت داشتند، اخیراً هدف بازداشت و احضارهای امنیتی قرار گرفتند. دفتر جمعیت تحت مدیریت آنها در محله حاشیه‌نشین در تهران پلمب شده و تجهیزات شخصی و کاری اعضا توقیف شده، در حالی که خانواده‌ها و فعالان حقوق کودک نگران سلامت و امنیت این دو کنشگر مدنی هستند. از نسرین افشار در این باره بیشتر بشنوید.
پس از بسته شدن دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در پاسگاه نعمت آباد تهران و بازداشت حسین میربهاری از کنشگران با سابقه و خوشنام حوزه حقوق کودکان کار و از بنیانگذاران این مرکز، حالا نادیا میربهاری خواهر او هم به دادسرای مقدسی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. 23 مهر ماه امسال ماموران امنیتی با یورش به منزل نادیا میربهاری وسایل الکترونیکی او را ضبط کرده و برادرش حسین را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. نادیا میربهاری گفته بود که ماموران هنگام بازداشت دوربین‌های مداربسته ساختمان را نیز با خود بردند، در حالی که پیشتر اعضای خانواده توانسته بودند با استناد به تصاویر همین دوربین‌ها بازداشت کنندگان را شناسایی کنند. همزمان با این بازداشت، نیروهای امنیتی به دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیز یورش بردند و تجهیزات شخصی و کاری مددکاران و دیگر کارکنان مرکز را نیز ضبط و توقیف کرده و محل را نیز پلمب کردند. یکی از اعضای پیشین این جمعیت گفته است در جریان این حمله تمام هارد دیسک ها، تلفن های همراه و سایر دستگاه های الکترونیکی اعضای حاضر نیز توقیف شده است. حسین میربهاری پیشتر نیز در خرداد ماه سال جاری بازداشت و پس از تحمل 30 روز بازجویی در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده بود. حالا اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بازداشت دوبارش، خانواده او همچنان از علت بازداشت و محل نگهداریش بی اطلاعند. آمنه عسکری، سخنگوی مدافعان حقوق کودکان در ایران و ساکن آمریکا، درباره حسین میربهاری که میان کودکان و دیگر اعضا به عمو حسین معروف است، میگوید:
امروز دوشنبه 5 آبان ماه 1404، 13 روز از بازداشت آقای حسین میربهاری، فعال حق کودکی و از بنیانگذاران جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گذشته. خانواده ایشون همچنان در بیخبری از وضعیت سلامتی و محل نگهداریشون به سر میبرند. آقای میربهاری سابقه عمل جراحی سنگین معده دارند و بعد روزانه چندین داروی حیاتی مصرف بکنند. نگرانی از وضعیت جسمی و تداوم بیخبری خانواده و همه دوستان ایشون رو تو شرط روحی بسیار دشواری قرار داده. همینطور شنیده ها از آن هستش که برای آقای میربهاری وثیقه 5 میلیارد تومانی تعیین شده، اما با توجه به ادامه بازجویی ها هنوز روند آزادی ایشون قاعدتاً مشخص نیستش.
از سوی دیگر گفته شده نادیا میربهاری، این فعال حوزه زنان و کودکان کار، شرایط جسمی مناسبی ندارد. آمنه عسکری:
امروز خانم نادیا میربهاری فعال حوزه زنان و کودکان و خواهر آقای حسین میربهاری برای بازجویی به دادسرای مقدس احضار شدند. خانم میربهاری مبتلا به دیابت نوع 1 هستند و قبلا هم به دلیل همین بیماری به کمای دیابتی دچار شده بودند. قرار گرفتن تو شرایط فشار و اضطراب بازجویی بر سلامتیشون بسیار خطرناک هستش و میتونه موجب حمله دیابتی دوباره بشه. خانم میربهاری بهشون گفتن که دوباره باید برای بازجویی مراجعه بکنن و اینم لازم به ذکر هستش که در 23 مهر ماه هنگامی که ماموران یورش بردن به منزل خانم میربهاری، وسایلشون رو ضبط کردن، تمام وسایل الکترونیکیشون رو برداشتن و برادرشون آقای حسین میربهاری رو هم بازداشت و به مکان نامعلومی بردن.
اما دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که خانم و آقای میربهاری در آن فعالیت مستقیم دارند، در محله کاملا حاشیه نشین واقع شده و گفته می شود حدود 500 کودک را تحت پوشش خود قرار دادند. بسیاری از کودکان مراجعه کننده به این جمعیت از میان مهاجرانی بودند که به دلیل نداشتن شناسنامه یا کارت اقامت از دسترسی به آموزش رسمی محروم ماندند. همچنین شمار زیادی از کودکان ایرانی هم که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی از سیستم آموزش و پرورش خارج شدند، به این مرکز پناه می‌آوردند. فعالیت‌های این دفتر اما شامل آموزش سواد پایه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، فراهم کردن تغذیه روزانه برای کودکان، پیگیری موارد کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک، توانمندسازی خانواده‌ها از طریق آموزش مهارت‌های شغلی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین و همکاری با نهادهای مدنی دیگر در زمینه حمایت از حقوق کودک بوده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، صفحات اینستاگرامی شماری از زنان خواننده در استان مازندران با دستور ضابط قضایی مسدود شدند در روزهای اخیر. در صفحه اینستاگرام منتسب به آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده، 3 زن خواننده مازندرانی پستی یکسان منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس امنیت عمومی صفحه را مسدود کرده و کلیه مطالب منتشر شده از این صفحات حذف شدند. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
صدای زنان در مازندران هم مانند صدای زنان در بسیاری از استانهای ایران همه جا به گوش می رسد. از لالایی در فضایی بسته برای کودکان گرفته تا آوازهای مشهور به کاراوا که دست جمعی در مزارع و شالیزارها و پای دار قالیها خوانده می شود. اما این روزها جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش کرده تا صدای آنها را در معدود فضاهای قابل کنترلش ساکت کند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد صفحات اینستاگرامی چند خواننده زن مازندرانی از جمله آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده مسدود شده است. در صفحه برخی از آنان نوشته شده این صفحه بنا به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی فراجا مسدود گردیده. آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ میگوید حذف صدای زنانی که آوازهای بومی و محلی میخوانند هم بخشی از حذف صدای زنان در سراسر کشور است.
ما از اینکه حکومت ایران سرش رو در هر روزنه‌ای که زنان از اونجا ارتزاق میکنن، زنان در اونجا ابراز وجود میکنن، زنان در اونجا هنرشون رو به نمایش میگذارن و هر چیزی که مربوط به حوزه زنان میشه و حکومت اون رو بلا فاصله مسدود میکنه، ما از این موضوع متعجب و شگفت زده نمیشیم. اما اینکه حالا چرا این وسط زنان خواننده‌ای هستن که با حفظ تمام شرایط سنتی یک زن ایرانی که صداش در طول تاریخ بخشی از اون فرهنگ محلی بوده، مثل زنان شمالی که با آواز و ترانه بیجارها و شالیزارها رو کاشتن و باعث روزی مردم شدن و این صدا و این ترانه ها بخشی از اون فرهنگ محلی و بخشی از این فرهنگ ملیه، چرا حالا وارد این حوزه شده؟ به دلیل اینه که همون محدود کردن زنان در شرایط عمومی وارد شرایط محلی و سنتی هم میشن. هر جا این رو ندیده بودن حالا دیدن، این رو براش قانون گذاری نکرده بودن حالا میرن میگن آقا اینم بخشی از اون قانون کلیه. شما ببینید هر جا که احساس خطر بکنه و فکر کنه یک سوپاپی باید باز بکنه، بلافاصله یه اجازه اندکی میده، حالا صدای زن هم خانی باشه، در گروه خانی باشه، بعد در زیر صدا باشه و بعد اون رو هم دوباره میبندن.
غروب سری یار دل و یه غم دار، جان دل و یه غم دار، دست فکر و خیال آگنم چی کار، جان آگنم چی کار.
بخشی از یک ترانه محلی با صدای ماندانا اکبرزاده را شنیدید. این اولین بار نیست که زنان خواننده در ایران با چنین محدودیت‌هایی روبرو شوند. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تک‌خوانی زنان ممنوع اعلام شد و بسیاری از هنرمندان ناچار به مهاجرت یا فعالیت پنهانی شدند. با این حال در سال‌های اخیر فضای مجازی پناهگاهی برای صدای زنانی بود که از صحنه‌های رسمی حذف شده بودند. اما حالا همین پنجره‌های کوچک که از خلال آن می‌شد صدای زنانی مانند زینب بریمانی را شنید هم بسته شده است. فروردین 1404 7 زن خواننده در بهبهان به نهادهای امنیتی احضار شدند و چند ماه بعد صفحات خوانندگانی چون ریحانو و پریسا باقری نیز با حکم قضایی بسته شد. در همین دوره هیبا سیفی‌زاده خواننده و نوازنده در میانه اجرای زنده‌اش در عمارت روبروی تهران با یورش نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. هرچند او با وثیقه آزاد شد اما صفحه اینستاگرامش هم بلافاصله مسدود شد. هیوا یوسف‌زاده در پیامی که در اینستاگرام منتشر شد به محدود کردن آنچه استعداد ذاتی خواند اعتراض کرد.
مگر استعداد یک موهبت الهی نیست؟ مگر من و شما تصمیم گرفتیم که چه استعدادی در سرشت چه کسی وجود داشته باشه که حالا من و شما بخوایم تصمیم بگیریم که اون آدم ازش استفاده بکنه یا نه؟ چه کسی در چه جایگاهی با چه قدرتی میتونه یک همچین تصمیمی بگیره؟ شما میدونین هزاران هزار آدم به این دنیا میان بدون این که ذره از وجود خودشون رو بشناسن، بدون این که ذره از سرشتشون رو بشناسن، به استعدادشون پی ببرن، زندگی میکنن و بعدم حیاتشون تموم میشه و میرن. اما برای کسی که این خوشبختی نصیب شده که شناخته، حالا یک نگاهی هم بهش داشته، چه کسی با چه قدرتی در چه جایگاهی اجازه داره که یک همچین موهبتی رو از ما بگیره؟
در سرزمینی که صدای زنان جرم است، ترانه های خاموش شده اما بر زبان زنان همچنان جاری است. زنان ایرانی مانند همه سالهای پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در خانه و خیابان می خوانند، به کلاس آواز می روند، ساز می زنند و حضور و مقاومت خود را در همه صحنه های اجتماعی و سیاسی تحمیل می کنند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید، گزارشی که ما رو کم کم میرسونه به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که از ابتدای این برنامه همراه ما بودید. اگر که میخواید این برنامه رو از ابتدا بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا ما رو روی پادگیرها دنبال بکنید جایی که پادکست ها رو گوش میدید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب خوب و چهارشنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.